بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی علیه الرحمه بود. عرض کردیم که فتوای مرحوم عراقی و رأی ایشون این است که در این مسئله شخص احتیاطاً نمازش رو تمام بکنه و بعد از نماز اعاده کند نماز عصر را، استیناف کند نماز رو به عنوان به عصر را. عرض کردیم که در متن کتاب ایشون دلیل رو علم اجمالی قرار داده. می‌فرماید ما علم اجمالی داریم به احد الخطابین، یا خطاب حرمت قطع صلاة اگر این نماز نماز عصر باشه، و یا خطاب وجوب الاعاده اگر این نماز نماز ظهر باشه. منتها بفرماین چون قاعده اشتغال در اینجا وجود داره، به وسیله قاعده اشتغال ما این علم اجمالی رو منحل می کنیم. با توضیحی که عرض کردیم، لذا اون چی که نتیجه متن این می شود که اتمام لازم نیست، نمازش رو قطع بکنن و از اول نماز رو به عنوان عصر شروع بکنه. اما در حاشیه اصرار دارن بر این که این علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه. فرمودن در اون ظرفی و در اون فرضی که قاعده اشتغال جریان دارد، در اون ظرف اصالت البراهه جریان نداره. اتحاد ظرفین، اتحاد فرضین بینشون نیست. در اون جایی که قاعده اشتغال جاریه لا مجال البراءه، در اون جایی که براءت جاری هست لا مجال للاشتغال. و بنابراین این علم اجمالی منحل نمیشه و به قوت خودش باقیه. حالا که باقیه باید نمازش رو تمام بکنن، حق نداره قطع کنه، و بعد استیناف کند نماز عصر. در چی؟ نه، چون نمیدونه اولی عصر یا ظهره، شاید واقعا ظهر باشه. ببینید، ما چون عرض کردم چون یه علم اجمالی داریم به عهد خطاب نیست، اگر این نماز واقعا عصر باشه قطع حرام، پس باید تمام بکنه. تمام میکنه، شک میکنه ذمه‌اش بر این شده یا نه از عصر، قاضی اشتغال میگه دو مرتبه باید بیاریم. نظر ایشون و به تبع ایشون بعضی از بزرگان این است که باید این نمازی که الان در اثنای شک کرده نماز ظهر یا نماز عصر، و فرض ما این است که یقین داره که نماز ظهر رو قبلا آورده، این باید ادامه بده نماز رو تمام بکنه به هر چی که شروع شده. لازم نیست الان بگه به نیت العصر ادامه میدم، به نیت ظهر ادامه میدم، به هر چی که شروع شده، و بعدم چهار رکعت نماز عصر بخونه. بحث رسیده بود به این اشکالاتی که در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حائری قدس سرهما بر مرحوم عراقی وارد کردن. یک اشکال رو دیروز گفتیم که انصافا این اشکال بسیار خوبیه که بگیم آه اصلا در ما نهنفی ما مجالی برای اخلاق و براء وجود نداره، ما شک میکنیم این آدم از اول قصد اصلیت کرده یا نکرده، استصحاب میکنیم عدم قصد اصلیت بود. لازمه شرعی این استصحاب بطلان نمازه و لازمه بطلان جواز قطع نمازه و بعد از اینکه نماز رو قطع کرد باید یه نماز چهار رکعتی بخونه. مسئله خیلی روشنه، یه مجالی برای اصالت البراء و اینها وجود نداره. که گفتیم این اشکال هم در کلمات مرحوم آقای خویی وجود داره هم در کلمات مرحوم آقای خواهی. اشکال دوم این است که می‌فرمان اصلا ما علم اجمالی نداریم در اینجا. علم اجمالی در جایی که دلیل حرمت القتل به صورت مطلق باشه. اگر ما دلیلی داشتیم که قطع الصلاة مطلقا حرامه، اگر کسی یه نمازی رو شروع کرد یه قطعش حرامه، اون وقت اینجا این علم اجمالی درست میشه. بگیم آقا علم اجمالی داریم به احد الخطابین، به یک تکلیف منجز بین تکلیفین، یک حرمت و قطع الصلاة، دو وجوب الاعاده. باز نظیر این اشکال در کلمات مرحوم آقای حائری هم وجود داره. ایشون می‌فرمایند که این علم اجمالی رو ما به طور کلی انکار می‌کنیم. منتها در تعبیر مرحوم آقای خویی آمده که لا دلیل علی حرمت قطع الصلاة مطلقا، که از این عبارت استفاده میشه. ایشون می‌خوان بفرمان علم اجمالی اونجاییست که حرمت القطع مطلق باشه. مرحوم آقای حائری می‌فرمایند چون حرمت القتل در فرضیست که واقعا قصد اصلیت شده باشه، اما اینجا که نمی‌دونیم واقعا قصد اصلیت شده یا نشده، دلیلی برای حرمت القتل در اینجا نداره. به نظر ما این اشکال دوم از این دو بزرگوار وارد نیست. این اشکال علم اجمالی اینجا مسلم وجود داره. دقت فرمایید عرض ما رو، شخصی که نماز رو شروع کرده این نمیدونه الان نماز رو به عنوان ظهر شروع کرد یا به عنوان عصر. اگر واقعا به عنوان عصر بوده قطع نماز حرامه، اگر واقعا نبوده اعادش واجبه. چون این مقداری که تا حالا آورده به نیت العصر نبوده، به نیت ظهر بوده، عدول از سابق به لاحق نیست، از لاحق به سابق دلیل داریم برای عدولش. پس اجمالا میدونه یا قطع حرامه یا اعاده واجبه. ما لازم نیست که بگیم که آقا اگر خوب دقت کنید ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی این است که اگر ما دلیل بر حرمت القتل مطلقا داشتیم این علم اجمالی اینجا محققه. ما عرض میکنیم نه، مرحوم عراقی میگه حرمت القتل اونجاییست که واقعا این اصل باشه. حرمت القتل اونجاییست که واقعا این مصداق برای امتثال باشه. نیاز نیست به اینکه حرمت القتل مطلق باشه. خب حالا که این چنینه، این اشکال به حضور وارده بر این دو بزرگوار علم اجمالی هست. در اینجا علم اجمالی داریم به عهد تکلیفین حالا سبیل اجمال، یا حرمت القتل یا وجوب الاعاده. بلی که افسونایی آورده، خب افسونایی آورده باید اعاده کند. یعنی مراد از اعاده، مراد از اعاده استیناسه، نه اعاده نه استیناس. چی آی در واقع رو میده؟ بله؟ اشکال دیروز این بود که اینجا مجالی برای اصالت البراءه نیست، چون مسئله اصل سببی و مسببی شما اون اشکال قبول داریم. ما اگر شک میکنید که آیا قطع این نماز جایزه یا جایز نیست، هاذا شک مسببون، از این که شک دارید آیا قصد اصلیت شده یا نشده. ببینید هم در مهد هم در پاورقی مرحوم عراقی اصل علم اجمالی قبول داره. اجازه بدید هم در مهد هم در پاورقی اصل علم اجمالی قبول داره، منتها در مهد تلاش کردن برای انحلالش، در پاورقی مرحوم عراقی میگه نه اینا انحلال هم پیدا نمی کنه، به قوت خودش باقی. اشکال مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حائری است که از اصل ما اصلا علم اجمالی نداریم اینجا. نه اونی که ما قبول داریم این است که اصل عرض می شود که گفتیم، حالا باز مراجعه رو درمید، گفتیم مرحوم آقای خویی مطلبی که مرحوم عراقی در من گفته ایشون قبول کرده، یعنی این حرف کلی که ما نحنفی چون یک اصل مثبت داره یه اصل نافی داره در هر علم اجمالی، اگر در یک طرف مثبت تکلیف اصل جاری شد در طرف دیگه نافی تکلیف، اونجا علم اجمالی از بین میره. اما امروز بحث در این است که از اصل آیا این علم اجمالی درسته یا نه. شما میگید آقا ما در ظهر روز جمعه علم اجمالی داریم، یا تکلیف نماز جمعه متوجه ما یا تکلیف نماز ظهر متوجه ما. علم اجمالی گاهی اوقات در موارد شبهات خارجیه است، گاهی اوقات در خود تکلیفه. الان در مانحنفی علم اجمالی داریم اما به حرمت القصد اما به وصول اعاده، اعاده نمی استینا. و این اشکالی که مرحوم آقای خویی دارن و مرحوم آقای حائری هم حالا یا از ایشون گرفتن یا خودشون هم این اشکال رو دارن، این اشکال به نظر ما وارد میشه. علم اجمالی رو هم چه خود مرحوم عراقی هم قبول داره که حرمت القتل مطلق نیست، قبول داره، منتها میگه اگر به حسب واقع اصل باشه پس قتل حرام، اگر به حسب واقع اصل نباشد پس اعاده واجبه. پس اجمالا میدونیم یا قد حرامه یا اعاده واجبه. این اشکال دو. اشکال سوم که در کلمات مرحوم آقای حائری آمده و به نظر من این اشکال سوم، حالا کسانی که کلمات ایشون رو دیدن یا میبینید انشاءالله، تکرار یک اشکالی که باز در کلام خود ایشون آمده، یعنی مرحوم آقای حائری پنج اشکال کردن به حسب تجزیه‌ای که ما کردیم کلام ایشون رو. اشکال چهارم با اشکال اول یکیه و اون اشکال اینه، مرحوم عراقی در حاشیه فرمود در اون فرضی که اشتغال جاریه براحت جاری نیست، و در فرضی که براءت جاری، اشتغال جاری نیست. و بعد عراقی فرمود چون اتحاد فرضین در اینجا موجود نیست، پس اینجا علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه. اشکالی که ایشون کردن این است که لا یلزم فی الانحلال اتحاد و فرض الاصلین، بل یکفی جریانهما فی الانحلال ولو مع اختلاف فرضین. و اینم اشکال متینیه. لازم نیست که حتما در اون فرضی که اشتغال جاریه براءت هم در همون فرض باشه، براءت در فرض دیگری، ولی مورد مورد واحدیه. یعنی کسی که در اثناء نماز شک می کند به نسب الى حرمت القصد براءت جاریه، به نسب الى وجوب الاعاده اشتغال جاریه. اشتغال دیروز عرض کردیم، مرحوم عراقی میگن اشتغال در جاییست که نمازش رو قطع نکند، براحت در جاییست که نمازش رو قطع بکند. چون اگه قطع نکنه براحت از چی میخواد جاری بشه؟ براحت جاییست که یه تکلیفی باشد در واقع. بگیم آقا چون حالا ظاهرا ما نمیدونیم مخالفت با اون تکلیف واقعی کردیم، اقامی در کار نیست. کسی که نمازش رو قطع نکنه مخالفتی نکرده تا بخواد براءت جاری بشه. اشکال این است که باشه اختلاف فرضین وجود داره، اصالت الاشتغال در فرضش که قطع نکنن، براءت در فرضش که قطع بکنن، اما این اختلاف فرضین موجب انحلال علم اجمالی نمیشه. فرض کردم این اشکال در کلام آقای نیست، این اشکال در کلام مرحوم آقای قادری آمده در همون کتاب خلل ایشون صفحه 672. اشکال واقعی تا اینجا سه اشکال. اشکال چهارم که باز در کلام آقای خویی هست، در کلام آقای قادری نیست، این اشکاله. می فرمایم جناب عراقی شما چرا بحث ادخال و صلات فی الصلات رو اینجا مطرح کردیم؟ و ما نحن فی ربطی به بحث ادخال و صلات فی الصلات نداره. ایشون می‌فرمان مسئله ادخال و صلات فی الصلات جاییش که صلاتی که ظرفه با صلاتی که مظروفه دو عنوان مستقل باشه. مثل اون مثالی که اون روز عرض کردیم، کسی داره نماز آیات میخونه، وقت نماز یومیه داره قضا میشه، میگم از همونجا شروع کنه نماز یومیه رو خوندن، نماز یومیه که تمام شد دنباله نماز آیاتش رو بخونه. خب نماز این روایت خاصم داره، مشهورم که صلات فی‌الصلات رو انکار کردن، در این مورد رو قبول دارن. اما دو تا عنوان مستقله، یکی صلات الآیات یکی صلات یومیه. اما در مانحنفی چی؟ در مانحنفی این آدم اگر از اول واقعا قصد نماز ظهر رو کرده باشد، از حالا بخواد دنبالش نماز عصر شروع کنه یا در همین حین دوباره از اول اجزا رو به عنوان عصر شروع کنه، اون بقیه اجزای قبلی لغوه، عنوانی نداره اصلا. لذا ارتباطی به مسئله صلات در صلات هم نداره. و نتیجه اینه، نتیجه رو از بکنیم. حالا اگر کسی الان از شما سوال بکنه بالاخره رأی مرحوم عراقی درسته یا نه، بهترین و مهمترین اشکال از میان این اشکالاتی که حرف کردیم این است که آقا اصلا بحث علم اجمالی رو بذارید کنار، استثناء و عدم حصریت جریان داره، با استثناء و عدم اصلیت میگیم قصد نماز جایز یا جایز نیست؟ جایزه. نماز رو قصد کنه، استیناف بکنه. بنابراین کسانی که قاعده تجاوز رو در مانه نفی جاری میدونند، مثل خود مرحوم های حائری در خلل، اینا قائل شدن به اینکه این نماز صحیحه و دنبالش رو عنوان اصل بخوانند. اما کسانی که قاعده تجاوز رو جاری نمیدونند، که ما هم گفتیم که قاعده تجاوز جریان نداره، نتیجه این است که الان نماز رو قطع کنه، بعدا یه نماز به عنوان نماز عصر بیاره و در نتیجه از میان این فتاوا همونی که مرحوم سید در مرد فرموده، سید فرمود اگر کسی در اثناء نماز شک بکند که آیا عنوان نماز ظهر دارد یا نماز عصر و یقین دارد قبلا نماز ظهرش رو آورده، بطل ما بیده. ما هم به همین نتیجه میرسیم، بطل ما بیده. نه صحت مطلق درسته، نه صحتی که مثل مرحوم آقای خویی و دیگران آمدن گفتن در بعضی از فروض، اینا هیچ کدام درست نیست. بطل ما بیده، نماز رو قطع میکنه و یک نماز رو به عنوان نماز عصر میاد. اینجا کلامی رو امام رضوان الله علیه در همین الرسائل العشره دارن، اون چه که در متن تحریر الوسیله آمده این است که در این فرض امام همین فتوای مرحوم سید رو قبول داره و طلب آبیده. اون چه که در الرسائل العشره آمده این است که در همین جا بین وقت مشترک و وقت مختص للعصر آمده تفصیل داره. البته خب این پیش میاد چون وسیله مرحوم آصف الحسن اصفهانی رو امام بعدن اون چه که به عنوان حاشیه عروه، به عنوان تعلیله بر عروه نوشته بودن، او رو وارد در متن وسیله کردن، شده تحریر الوسیله. اون وقت در متن وسیله النجات آمده، بعد کلام خودشون رو بعدن آوردن شده تحریر الوسیله. در همین مسئله ظاهر این مسئله تحریر الوسیله به اون چی که در کتاب الرسائل العشره آمده مختلف. در الرسائل العشره در همین فرق می‌فرمایند ما بین وقت مشترک و وقت مختص تفصیل. البته این مقدمه رو عرض بکنم، در باب صلاه ملاحظه فرمودید مشهور قائل نماز ظهر و عصر یه وقت اختصاصی داره یه وقت مشترک داره. شخصی که در مقابل مشهور ایستاده مرحوم صدوق. مرحوم صدوق میگوید اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهرین، وقتی زوال شمس شد وقت نماز ظهر عصر میاد. ایشون دیگه قائل به وقت اختصاصی نیست. بله مرحوم صدوق هم ترتیب و قبول داره، میگه وقتی وقت داخل شد اول ظهر بعد عصر. اما مشهور میگن در همین جا اگر کسی در اول وقت نسیانن آمد نماز عصر رو خوند، این نماز فی غیر الوقت واقع شده، مثلا نماز باطله. صدوق میگه اگر کسی نسیانه آمد اول وقت از خون اشکالی نداره، چون ترتیب شرط ذکری و علمیه. در فرضی که توجه دارد اول وقت ظهر رو بخونه بعد وقت عصر رو بخونه. حالا رو مبنای مشهور که نماز ظهر یه وقت اختصاصی دارم 4 رکعت اوله، به اندازه 4 رکعت اوله. نماز عصر هم یه وقت اختصاصی داره که به هم به اندازه 4 رکعت آخره وقته، ما بینهما وقت اشتراکیه. امام رضوان الله علیه فرماید در این فرق که کسی قبلا یقین داره نماز ظهر خونده، الان نمازی که داره میخونه در اثناء شک میکنه آیا ظهر یا عصر، اگه در وقت اشتراکیه بطل آبیه، اما اگر در وقت مختص عصر در اون 4 رکعتی که مونده به عرض میکنم که مغرب، اینجا هم دو صورت میکنم مسئله رو. حالا باز قبل از اینکه این دو صورت هم بگیم، عرض میشود که در اول مسئله همین فرع اول از فروع علم اجمالی امام میفرماید مسئله 36 صورت داره. چجور این 36 صورت؟ این هم بخونیم خوب هست. صورت مسئله رو دقت بکنیم. این آدم در اثناء نماز شک داره نمازش نماز ظهره یا عصره، نمیدونه روان ظهر شروع کرده و عصر. خب یا میداند قبلا نماز عصر خونده، نماز ظهر خونده یک، یا میداند قبلا نماز ظهر نخونده دو، یا شک داره نماز ظهر خونده یا نه. این 3 صورت. همین 3 صورت نسبت نماز عصر هم هست، یا یقین دارد نماز عصر رو خونده، یا یقین دارد نماز عصر رو نخونده، یا شک داره نماز عصر رو خونده یا نه. اینم تقسیم دوم. 3 تقسیم سوم، یا شکش در وقت مختص ظهره، یا در وقت مشترکه، یا در وقت مختص عصر. اینم تقسیم سوم. این 3 تا تقسیم، 3 ضرب در 3 ضرب در 3 میشه چقدر؟ 3 ضرب در 3 ضرب در 3 میشه 27. حالا دقت کنید، می‌فرماید اونجایی که در وقت مختص عصره اونجا دو صورت داره، یا به اندازه این که یک نماز رو قطع کنه یک رکعت به عنوان عصر دیاره وقت داره که حالا توضیح بدیم، یا به این اندازه وقت نداره. چه برخی از این صور که مربوط به مختص به عصر در این دو ضرب کنیم نتیجه می شود 36 تا. بعد می فرماید اینجا 36 تا داره، حالا امهاتش رو می گیم. خب حالا فرض رو مخواهیم بیاریم در اونجایی که در وقت مختص به عصر یا آدمی 4 رکعت وقت به مغرب مونده، در حین نماز شک می کنه که آیا به عنوان ظهر شروع کرده یا به عنوان عصر، و یقین هم داره قبلا نماز ظهر رو خونده، می فرماین که این دو صورت داره، یا به این اندازه وقت وسعت داره که این نماز رو رها بکنه و نماز عصر را شروع کند به طوری که یقین کند یه رکعته نماز عصر در وقت واقع شده. وقت به این مقدار وسعت داشته باشه که مکلف بتواند نماز عصر رو ولو به رکعت واحده درس بکنه. چرا این رو بیان میکنم؟ میخوام ببرم مسئله تو قاعده چی؟ من ادرک، من ادرک رکعتا فقط ادرک الوقت جمیعا. بفرمان اگر به این اندازه هم بفرمان عقلا باید اون رو رها کنه و نماز عصر رو شروع کنه، یه رکعت هم که بیاره یه رکعت به عنوان نماز عصر واقع شد.
بفرمان یک مقصود هم اینه یقینا
اشتباه در تفسیر جواب بده. اصلا اینجا جای بحث اشتباه در تفسیر نیست. جزوه ها رو ملاحظه بفرمایید. اصلا جای اشتباه در تفسیر نیست. از کجا شکل وجود نداره؟ این فرض ما این است که الان چهار رکعت دیگه شروع کرده. عرض میکنم که خدا به شما لطف کرده کم شک میکنید. حالا این معلوم میشه این شک ها برای خود علما زیاد واقع شده تا فروع علم اجمالی درست شده. الا خب این شک ها خیلی کم اتفاق میفته. عرض میکنم که الان در این چهار رکعت وقت مونده به نماز مغرب، وقت اختصاصی عصره. حالا آمد نمیدونه اینو به نیت عصر شروع کرده به نیت ظهر شروع کرده. می‌فرمایم اگر به اندازه یه رکعت وقت داره، یعنی مثلا فرض کنید شکش در رکعت دومه یا در رکعت سومه، فرض کنه نماز رو به عنوان عصر شروع کنه که لااقل یک رکعت رو درک کرده باشه. اما اجازه بفرمایید فرض دوم، چرا فرض دوم عرض می‌کنید این کتاب رو اول حتما مطالعه بکنن. فرض دوم این است که وقت وسعت نداره. آیا حالا که وقت وسعت نداره رفعیت از این نماز جایز یا جایز نیست؟ از این نماز رفعیت بکنه. ایشون می‌فرمان رفعیت جایزه. دو تا یمکنن یقال دارن. حتما عرض می‌کنم این صفحه 104 از این کتاب الرسائل العشره رو آقای مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. اون متن تحریر رو هم ببینید. و صلی الله علیه و سلم.